بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان اشاره دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. نیروهای امنیتی مصر 9 تن از اعضای اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اسلامگرای مخالف دولت مصر را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان یکی از اعضای شورای رهبری و اجرایی این گروه نیز دیده می شد. 5 شهروند اروپایی که حدود 2 هفته پیش در اتیوپی گروگان گرفته شده بودند، روز سه‌شنبه آزاد شدند. گمان زنی ها در این زمینه ها که جدایی طلبان اتیوپی عامل این گروگانگیری بودند تایید نشده است. دیپلمات های گروه 5 به علاوه 1 میگویند به توافق درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته ایران نزدیکتر می شوند. سفیران 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان روز دوشنبه در نیویورک به رایزنی های خود درباره برنامه هسته ایران ادامه می دهند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک ملاقات کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارش پریچهر فرزام از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا را می‌شنویم. شهناز کاملزاده از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارشی از برگزاری همایش رسانه‌های فارسی زبان فرستاده است. مهدیه جاوید نیز نگاهی دارد به سفر جان هاوارد نخست وزیر استرالیا به ژاپن و امضای یک قرارداد دفاعی. و گزارش‌های دیگر. با تمام حدس‌ها و گمان‌هایی که به ویژه با تشکیل کنفرانس بغداد درباره انجام گفتگو بین ایران و آمریکا بر سر زبان‌ها بود، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران تا به حال تمام فرصت‌ها را برای انجام گفتگو از دست داده است. پیچهره فرزام گزارش دارد از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا.
دولت آمریکا میگوید ما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گفتگوهای سازنده و خوبی با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک داشته ایم و در راه تصویب قطعنامه دوم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه 13 ماه مارس این وزارتخانه درباره ایران گفت ما فکر می‌کنیم دولت ایران تمام فرصت‌ها را دست داده، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای که در جهت منافع مردمش بوده است. ما بارها به دولت ایران گفته‌ایم که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با نمایندگان آن بر سر میز مذاکره خواهیم نشست. بر سر میز مذاکره نه تنها درباره برنامه اتمی، بلکه درباره آنچه خواست دولت ایران باشد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این سخنان را در پاسخ من می‌گوید. از وی می‌پرسم رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد یک روز می‌خواهد در نشست اعضای گروه 5 به علاوه 1 شرکت کند و روز دیگر مایل است در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور یابد. علاوه بر وی، وزیر امور خارجه ایران نیز گفته که دولت مطبوعش تضمین‌های لازم را برای رفع نگرانی جهت برنامه اتمی خود خواهد داد. آیا شما صرف نظر از تمام این گفته‌ها همچنان کار تصویب هر چه زودتر دومین قطعنامه را در شورای امنیت جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دنبال می‌کنید؟ تام کیسی در پاسخ من می‌گوید ایران اکنون خود را در جامعه بین‌المللی در موقعیت مناسبی نمی‌بیند، از همه چیز کنار گرفته است. در ابتدا برای چند سال از خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت نکرد و سپس مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفت. ایران باید بیشتر کوشش کند تا به راه حل مثبتی با جامعه بین‌المللی برسد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود می‌گوید ایران باید به قرارداد پاریس احترام بگذارد تا جهان اطمینان یابد که این رژیم برنامه اتمی خود را برای ساخت سلاح‌های اتمی به کار نخواهد برد. ما با استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای موافق هستیم و این مسئله را بارها عنوان کرده ایم. دولت ایران متاسفانه بسیاری از فرصتها را برای گفتگو از دست داده است. ما امیدواریم رژیم ایران رفتارهای خود را تغییر بدهد. اما به هر حال قطعنامه بعدی در راه تصویب است. پریچر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده‌ای در خصوص نتایج حضور احتمالی محمود احمدی نژاد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران به راه انداختند، برخی از نشریات چاپ تهران این اقدام رئیس جمهوری را بی‌فایده و حتی عامل بدتر شدن شرایط پرونده اتمی کشور معرفی می‌کنند. ایران در حال حاضر به دلیل سرپیچی از قطعنامه شورای امنیت در تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد به سر می‌برد و کشورهای عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در حال مذاکره برای گسترش دامنه این تحریم‌ها هستند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت در جریان دیدار هفتگی خود با خبرنگاران حضور احتمالی آقای احمدی نژاد در نشست شورای امنیت را اقدامی ابتکاری و اثرگذار توصیف کرد. رادیو ایران در این باره گفت:
غلام حسین الهام سخنگوی دولت شرکت در نشست شورای امنیت برای دفاع از حقوق هسته‌ای را اقدامی ابتکاری از طرف رئیس جمهور دانست. الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: همیشه یک ابتکار برخی عرف‌ها را تغییر می‌دهد و می‌تواند منشأ آثار جدیدی در کل روابط بین‌الملل باشد.
مفسر صدای جمهوری اسلامی نیز گفت:
از منظر بین‌المللی هم این حق ایرانه که در اونجا مواضع خودش رو بیان کنه و به دنیا بفهمونه که این قطعنامه اولا شکل خودش نگیره، ثانیا وقتی هم قطعنامه صادر بشه تا اونجا که امکان داره بندهاش حالت نسبی پیدا بکنه و اون قطعیت پیدا نکنه که تحریم رو همه جانب بکنه و مطلق.
اما روزنامه اعتماد ملی 22 اسفند ماه در نقطه مقابل چنین اظهاراتی نوشت: جلسه شورای امنیت دارای یک کمیته کارشناسی است که تصویب احتمالی قطعنامه دوم درباره ایران پیش از جلسات عملیاتی شده و سخنرانی احمدی نژاد بیشتر یک کار تبلیغاتی کم اثر برای خود ایشان است تا تاثیرگذاری بر تصمیم شورای امنیت. سابقه نشان داده که با توجه به چهره منفی و مهاجمی که آقای احمدی نژاد از خود بروز داده است، میتوان پیش بینی کرد که از صحبت‌های احتمالی ایشان به عنوان مدعای مصوبات آینده شورای امنیت بهره کافی و وافی برده خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره همین روز خود: در حالی که از مخالفت‌های داخلی با حضور احتمالی محمود احمدی نژاد در جلسه شورای امنیت خبر می‌داد، تصریح کرد: اعضای شورای امنیت گفتند در حالی که منعی برای حضور آقای احمدی نژاد در جلسه شورای امنیت وجود ندارد، ولی این حضور تغییری در نتیجه جلسه به وجود نخواهد آورد. آرش ایرانی، تهران.
نوروز در راه است. رادیو فردا پیام‌های نوروزی شما را پخش می‌کند. به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. با ما با شماره 202-828-7208 تماس بگیرید.
همایش رسانه‌های فارسی زبان طی روزهای 11 و 12 ماه مارس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. این همایش با انتخاب هیئت مدیران انجمن جهانی روزنامه‌نگاران فارسی زبان به پایان رسید. شهناز کاملزاده از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نمایندگان رسانه‌های خبری فارسی زبان که از 3 کشور فارسی‌گو، کشورهای اروپایی و روسیه و ازبکستان آمده بودند، ابراز داشتند که گذشته از موجودیت اوضاع متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کشورها نیاز شدید به رسانه‌ها یا دست کم یک رسانه مشترک یعنی فارسی زبانان وجود دارد. شرکتداران همچنین از مشکلات موجود در رسانه‌های خبری کشورهای خود، دسترسی مردم فارسیگو در سراسر جهان به رسانه‌های فارسی زبان سخن گفتند. در همایش اظهار شد که رسانه‌های چون رادیو بی بی سی، آزادی و صدای آمریکا در حوزه‌های زبان فارسی مشتریان زیادی دارند، اما مواد این رسانه‌ها نه همیشه از دیدگاه خبرنگاران کشورهای فارسی‌گو و مطابق به خواسته های مردمان این مناطق تهیه و پیشکش می شود. تا 20 گذشته رئیسان جمهور سه کشور عمده فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان وعده کردند که با تأسیس یک تلویزیون مشترک فارسی زبان کمک خواهند کرد، ولی به نظر می رسد طرف ها بر سر این موضوع به فکر واحد دست نیافته اند. اکنون گروه های از روزنامه نگاران و نمایندگان رسانه های فارسی زبان می خواهند به شیوه مستقل و داوطلبانه به این کار اقدام کنند و تردیدهایی در مورد دستیابی به این هدف وجود دارد. در همین حال عدالت میرزا سردبیر نشریه ملت یک هفته‌نامه مستقل در تاجیکستان که مبتکر اصلی برگزاری همایش رسانه های فارسی زبان است به این باور است که رسانه های فارسی زبان لااقل در سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان که مردمانش به پارسی تکلم می کنند با مشکلات همسان از جمله محدودیت ها در زمینه آزادی بیان حرفه‌ای نبودن، کم آگاهی درباره اوضاع داخلی کشورهای همدیگر مواجهند. به گفته بیشترین شرکت کنندگان، ایجاد یک رسانه مشترک و پندهای بیشتر روزنامه‌نگاران فارسی زبان به افزایش دانش و آگاهی مردمان این کشورها درباره همدیگر به ویژه در شرایط جهانی شوی کمک خواهد کرد. این امر به خصوص در شرایطی که جامعه های فارسی زبان به شدت از کم خبری یا کم اطلاعاتی رنج میبرند و با توجه به اینکه بر اساس موازین حقوق بشر دریافت اطلاع حق حلال هر انسان است و همچنین هر انسانی حق دریافت اطلاع و دانش به زبان مادری خود را دارد به غایت مهم تلقی می شود. افشین امیرزاده خبرنگار بریتانیایی در این زمینه گفت
و این انجمنی که قرار شد تأسیس بشه، انجمن بین المللی روزنامه نگاران فارسی زبان، این میتونه کمک خیلی بزرگی باشه به تمام فارسی زبانان، نه تنها روزنامه نگاران، تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا که این مطبوعات و رسانه ها از لحاظ کیفی خیلی بهتر بشن با کمک این انجمن و با کمک روزنامه نگارانی که این انجمن درست میکنه، تربیت میکنه و عضوش خواهند بود و برای همه فارسی زبانان خیلی بهتر خواهد شد.
صاحب نظران میگویند در هر سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان فن روزنامه نگاری، تولید خبر، بیان واقعیت، استفاده از رسانه، تبادل دانش و اطلاعات و قوانین و معیارهایی که کار رسانه ها را تنظیم کند نسبت به کشورهای دورور بسیار عقب افتاده است. به همین دلیل گفته می شود بیشتر مردمان فارسی زبان برای دریافت خبر و پر کردن شکاف اطلاعاتی که در جوامع خود دارند به ناچار به رسانه های خارجی و یا رسانه ها به زبان های خارجی رو می آورند و دنیا را از چشم دیگران می بینند. باقر موین، رئیس پیشین بخش فارسی رادیو بی بی سی، در ارتباط به اهمیت همایش گفت
به خصوص بحثی که ما کردیم به نظر من خیلی آگاه کننده بود و اون مسئله جهانی شوی بود که ما نمیتوانیم خودمان را از قطار جهانی شدن عقب بیاندازیم و سوار اون نشیم. اگر نخواسته باشیم ما سوار شویم، ما را به زور خواهند برد و مجبور هستیم دنباله رو باشیم. در نتیجه بهتر از این است که در حال به عنوان کسانی که ایجادگر هستند، ایجادکار هستند و تولید کننده فکر هستند، در حرکت جهانی شدن فکر و نو بودن فکر هم مسیر باشیم با دیگران و اون وزن تاریخی خودمون رو دوباره پیدا کنیم. معنی حرف من این نیست که واقعا ما فقط به خودمون توجه کنیم. ما به هر حال باید به همسایگانمون، به دوستانمون، به کسانی که در منطقه هستن با هم روحیه همکاری، روحیه دوستی و روحیه کمک داشته باشیم، چون به هر حال با توجه به تعامل و همکنشی که در جهان امروز وجود داره، هیچ قومی، هیچ گروهی، هیچ همزبانی به تنهایی نمیتونن پیشرفت کنن مگر اینکه همسایگانشون رو هم با خودشون به جلو ببرن. نکته دیگری که من دلم میخواد در مورد جهانی شدن بگم، ما باید شروع کنیم به فکر کردن به آینده. همش ارجاع به گذشته که ما در گذشته بزرگ بودیم درد ما رو دوا نخواهد کرد. ما واقعا باید تفکر نو داشته باشیم، به آینده نگاه کنیم و سعی کنیم در آینده هم متفکران بزرگی داشته باشیم.
در همایش رسانه‌های فارسی زبان در شهر دوشنبه همچنین موضوعات نظیر نقش زنان در رسانه‌های فارسی و بازتاب زندگی و تجربات زنان در مطبوعات و رسانه‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولی صاحب نظران از برگزاری همایش رسانه‌های فارسی زبان که ابتکار صرف مدنی و داوطلبانه بوده است پشتیبانی کرده با خواستار حمایت دولت از چنین ابتکارات شده اند. ضمناً همایش رسانه‌های فارسی زبان در روز مطبوعات تاجیک و روزی که نخستین روزنامه فارسی در آسیای میانه یعنی در امارت وقت بخارا در آغاز قرن بیستم با نام بخارای شریف به نشر رسیده بود آغاز شد و شرکت کنندگان این اقدام را نمادی از همگرایی مردمان فارسی زبان عنوان کردند. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
در پی توقیف نشریه سلام جنوب در بوشهر، سردبیر این هفته نامه محمد باقر عباسی نیز دستگیر و به محل نامعلومی برده شد. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، گفتگویی دارد با فعال سیاسی و روزنامه‌نگار بوشهری ساکن این شهر محسن برغندان. درباره این تحولات و شرایط زندگی مردم در شهر بوشهر با هم می‌شنویم.
محمد باقر عباسی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه محلی سلام جنوب با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان شد، در حالی که منزل مسکونی او با حضور اعضای خانواده او به آتش کشیده شد و همکنون خانواده، دوستان و همکاران او می‌کوشند تا از محل نگهداری او با اطلاع شوند. فعالین سیاسی در دفتر اصلی سازمان مرز پرگوهر در لس آنجلس از جمله روزنامه نگار ساکن این شهر محسن برغندان در تلاشند تا صدای خاموش شده این روزنامه نگار زندانی را به گوش جهانیان برسانند.
آقای عباسی در پی چاپ مطالبی در هفته‌نامه خودشون متاسفانه و ضمن اشاره به این که از خط قرمزهای نظام سوالاتی رو مطرح کردن، از جمله حضر آقای منتظری، ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و ادامه های سال 67، متاسفانه بدون طی مراحل قانونی و تنها به دستور فرماندار بوشهر که تماس تلفنی داشته با دادگستری این استان، ایشون رو بازداشت کردن و اکنون پس از گذشت چندین روز از این بازداشت موقت، حتی جای بازداشت ایشون رو هم متاسفانه مشخص نیست. منظور ایشون مورد حمله گروهی افراد ناشناس واقع شده و متاسفانه هر گونه پیگیری که الان در جریان هستم از بوشهر و خبراش به من میرسه، متاسفانه قوه قضایی بوشهر به هیچ عنوان راضی نیست حتی این پرونده رو به دادگاه مطبوعات ارجاع بده. این بازداشت هم میشه گفت که من فکر کنم در اصل برای ارائه و تعریب مطبوعات مستقل خطه صورت میگیره.
چه فعالیت هایی شده تا این تاریخ که آقای عباسی آزاد بشه؟
متاسفانه هیچ گونه اطلاعی رو دادگستری بوشهر نمیده و تنها به این جواب اکتفا میکنه که جای ایشون بهتر هستش در این زندان باشن تا اینکه بخوان به بیرون بیان. حالا من نمیدونم واقعا میشه گفت هتل هستش یا هر چیز دیگه، بنده اطلاع ندارم، ولی خب دارن خیلی تعریف میکنن دادگستری از اونجا و میگه جاش بسیار عالی هستش، اما اینکه در کجا نگهداری میشه هیچ گونه اطلاعی رو ما نداریم. میشه گفت انجمن مطبوعاتی استان بیانیه رو صادر کرده و خواستار اون شده که این دادگاه رو به صورت دادگاه مطبوعات برگذاشته برای ایشون و در اونجا به این مسائل رسیدگی شده که متاسفانه تا کنون با ایشون با این امر انجمن مطبوعاتی استان موافقتی صورت نگرفته. بازداشت ایشون معلوم نیست اصلا طبق شکایت چه کسی صورت گرفته، آیا تنها زنگ فرماندار، یک فرماندار به دادگستری میتونه واقعا ملاکی باشه برای این برخورد متاسفانه بسیار تند با این شخص؟
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با محسن برغندان، فعال سیاسی در مورد تحولات اخیر در بوشهر. بنیاد عبدالرحمن برومند در تاکید بر حق قانونی فعالان جنبش زنان ایران اقدام به ترجمه سند اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی کردند. این بنیاد مدافع حقوق بشر معتقد است مطابق این اعلامیه کمپین 1 میلیون امضا نه تنها حق زنان بلکه وظیفه آنان جهت پیشبرد حقوق بشر در کشور ایران است. لادن برومند در گفتگو با رویا طلویی میگوید کمپین 1 میلیون امضا حق زنان ایران است و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت ایران باید حامی آنان باشد. لادن برومند:
این اعلامیه، اعلامیه درباره حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی است. ارزش این اعلامیه در سطح ارزش اعلامیه جهانی حقوق بشر و این اعلامیه رو در واقع مجمع عمومی سازمان ملل برای پیشبرد حقوق بشر به تصویب رسونده. این اعلامیه در واقع منزلت اخلاقی و حقوقیش در عرف بین الملل هم مثل منزلت حقوقی و عرف بین المللی خود اعلامیه جهانی حقوق بشره. اهمیت این اینه که دول عضو سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که فقط دولت‌ها وظیفه ندارن که حقوق بشر رو در کشورهای خودشون ترویج بدن و حمایت کنن و پیش ببرن، بلکه افراد آحاد یک ملتی یا سازمان‌های مدنی نیز این حقو دارن و در این چارچوبه که فعالیت بانوان ایران الان اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه و دقیقاً در چارچوب این اعلامیه پیشبرد حقوق بشر و مسئولیت و حقوق کسانی که فعالیت میکنن قرار میگیره. برای اینکه ماده 8 این اعلامیه اعلام میکنه که هر کسی به تنهایی یا به اتفاق دیگران حق دارد بر پایه عدم تبعیض در حکومت و مدیریت امور کشور خود به نحوی مؤثر شرکت کند. بند 2 این ماده میگه این حق به ویژه به تنهایی یا به اتفاق دیگران شامل حق انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمانها و نهادهای دولت و همینطور به سازمانهایی است که به مسائل عمومی رسیدگی میکنند برای بهبود کارکردشان و نشان دادن ابعاد گوناگون کار آنها که ممکن است مخل یا مانع پیشبرد حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بشه. این دقیقاً کاریه که کمپین 1,000,000 امضا در ایران شروع کرده با دفترچه تاثیر قوانین در زندگی زنان و آگاهی عمومی میده و این جزء وظایفیه که سازمان ملل برای شهروندان تمام ملل جهان تعیین کرده و جزء حقوقشون هم میشه. بانوان ایران وظیفه بین المللی خودشون رو هم دارن اجرا میکنن و باید از تمامی حمایت دولت ایران برخوردار باشن و در امنیت این کار رو بکنن.
خانم برومند، بانوان ما چگونه میتونن به متن این اعلامیه که ترجمه کردید دسترسی داشته باشن؟
این متن در مجموعه اسناد حقوق بشر کتابخونه بنیاد برومند هست که آدرسش هست www.abfiran.org.
گفتگوی رویا طلویی را میشنیدید با لادن برومند. لادن برومند محقق امور مربوط به حقوق بشر و از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند است.
برنامه نوروزی رادیو فردا ساخته های آهنگسازان و ترانه های خوانندگان آماتور را پخش می کند. نمونه کارای خود را برای انتخاب و پخش به این ایمیل بفرستید: farda@radiofarda.com.
قرار است روز پنجشنبه اعضای کنگره آمریکا در اجلاسی که انتظار می‌رود تمام روز به طول انجامد، سرنوشت نیروهای آمریکا در عراق را روشن کنند. در همین روز درباره نامزدی آقای زلمای خلیلزاد به سمت سفارت ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز تصمیم گیری خواهد شد. در صورت تصویب، آقای خلیلزاد نخستین سفیر فارسی زبان آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
فروردین امسال سالگرد چهارمین جنگ ایالات متحده در عراق است. اعضای دموکرات کنگره آمریکا بعد از برنده شدن در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و در دست گرفتن کنترل اکثریت در کنگره، همواره سعی می‌کند با ارائه پیشنهادهایی نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنند. نانسی پلوسی، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا، گفته است که نیروهای آمریکا باید تا یک سال یا حتی کمتر از عراق خارج شوند. در اجلاس روز پنجشنبه کمیته اختصاص بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است اعضای کنگره در مورد تخصیص بودجه، اعزام نیروهای بیشتر به عراق یا خروج نیروها از عراق را مورد بحث و بررسی قرار دهند. این جلسه قرار است تمام روز به طول بیانجامد. همچنین روز پنجشنبه زلمه خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، قرار است در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور پیدا کند تا درباره پیشنهاد انتصاب وی به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به سوالات اعضای کمیته پاسخ دهد. جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دموکرات از ایالت دلاور گفته است که 100% از پیشنهاد انتصاب آقای خلیلزاد حمایت خواهد کرد. زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی اهل مزار شریف در طول دو دوره ریاست جمهوری آقای بوش پست‌های مهمی را بر عهده داشته است. آقای خلیلزاد برای مدت زیادی در کاخ سفید مشاور اصلی ریاست جمهوری آمریکا برای مسائل ایران بود. بعد از آن سفیر آمریکا در افغانستان و سپس سفیر آمریکا در عراق شد. اگر انتصاب زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در کنگره به تصویب برسد، آقای خلیلزاد اولین سفیر فارسی زبان آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد بود. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
جان هاوارد نخست وزیر استرالیا برای یک سفر رسمی 4 روزه به ژاپن رفته است و قرار است طی این سفر با همتای ژاپنی‌اش شینزو آبه یک قرارداد دفاعی امضا کند. آقای هاوارد این ادعا را رد کرده است که پیمان امنیتی جدید این کشور با ژاپن به رابطه استرالیا و چین آسیب وارد خواهد کرد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
استرالیا اکنون مدتی است که در تلاش است نفوذ خود در آسیا را گسترش دهد و امضای قرارداد امنیتی این کشور و ژاپن گام مهمی به سوی این هدف خواهد بود. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا 2 دلیل عمده برای امضای این قرارداد دارد. اول اینکه دولت استرالیا می‌خواهد در زمینه مقابله با تروریسم همکاری‌هایی با کشورهای منطقه داشته باشد و دوم جنبه اقتصادی این قرارداد است. قراردادهای اقتصادی با آسیا محرک اصلی اقتصاد استرالیا محسوب می‌شود و ژاپن بزرگترین بازار کالاها و خدمات استرالیایی است. اما مخالفان دولت در استرالیا ابراز نگرانی می‌کنند که قرارداد نظامی با ژاپن ممکن است به رابطه رو به گسترش استرالیا و چین خدشه وارد کند. جان هاوارد این نگرانی‌ها را رد می‌کند.
I don't expect there will be any enduring sensitivities on the part of China any more than there are any enduring sensitivities.
من انتظار ندارم که چین هیچ گونه حساسیت غیر عادی در این مورد نشان دهد. همان گونه که چین حساسیت غیرعادی به رابطه استرالیا و آمریکا نشان نداده است.
دولت استرالیا تاکید دارد قرارداد دفاعی با ژاپن یک قرارداد نظامی تهاجمی نیست، بلکه بیشتر بر مقابله با تروریسم و کمک‌های انسان دوستانه متمرکز است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز تاکید دارد قرارداد امنیتی میان ژاپن و استرالیا به ثبات تمام منطقه کمک خواهد کرد. آقای آبه انکار می‌کند که این قرارداد در واکنش به افزایش توان نظامی چین بسته می‌شود. این قرارداد نظامی اولین پیمان در نوع خود است که ژاپن با کشوری غیر از آمریکا امضا می‌کند.
در جریان سفر رسمی 4 روزه جان هاوارد نخست وزیر استرالیا به ژاپن قرار است یک قرارداد دفاعی بین ژاپن و استرالیا به امضا برسد. گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید و در پایان نگاهی دیگر داریم به خبرها. مراسم چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. یک شهروند تهرانی در رابطه با مراسم جشن چهارشنبه سوری گفت:
صدا خیلی زیاده، همه تو کوچه ها هستن و دارن ترقه می‌زنن. این صدایی که برای چهارشنبه سوری هست و از بوته میپرن و خیلی شادی میکنن مردم. خیلی امسال سنگین گرفتن چون اصطلاع ماه سفر و اینام تموم شده، مردم خیلی جشن و پایکوبی و خیلی خوشحال هستن. شادی مردم خیلی هم هنوز که هنوزه که 11:30 همینطور سرصدا هست و خیلی جالبه.
سازمان آتش نشانی تهران از وقوع 14 فقره آتش سوزی از ساعت 17 تا 19 روز سه‌شنبه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 6 تن از معاونان سازمان بهزیستی روز سه‌شنبه در اعتراض به تصویب طرح واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد استعفای خود را تقدیم رئیس سازمان بهزیستی کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت در صورتی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج شود، تهران آماده خواهد بود تضمین‌های لازم را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش ارائه کند. دو تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به محرومیت یک ساله از تحصیل محکوم شدند. به گزارش ادوار نیوز، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حکم اولیه محرومیت از تحصیل به مدت یک سال را برای عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی، و بابک زمانیان، مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی صادر کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری مکزیک ملاقات کرد. در این ملاقات در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی گفتگو شد. و دیپلمات‌ها در گروه 5 به علاوه 1 می‌گویند به توافق درباره پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته‌ای ایران نزدیک است.